بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 31. تاریخ 10/9/1393. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ما در رابطه با موارد عفو در نماز محضر مبارکتون عرض کردیم که تا کنون دو مورد را به صورت کامل مطرح کرده بودیم. یکی خون قروح و جروح بود، دو خون کمتر از درهم بود، و سوم هم از موارد عفو لباس ها و مواردی بود که لا تتم فیه صلات وحده. منتها دو تا شرط مرحوم سید مطرح کردن. این دو تا شرط معناش این است که اگر اون ملابس انسان واجد این دو شرط نشد، اون موقع دیگه مسئلهی به عنوان عفو مطرح نیست. شرط اول این بود که میته نباشه. پس اگر ما کلاهمون، جرابمون و امثال زاله که قبلا مثال زدیم، اینها از میته بود، عفو اینجا را شامل نمی شود. اینو به طولها و تفصیلها با اجماعی که در اینجا وجود داشت، با روایاتی که وجود داشت و با بیان اون دوتا روایتی که معارض بودن با سایر روایات، همه اینا را خدمت دوستان فاضلمون عرض کردیم و خروجیش همین شد که مرحوم سید فرمودن که اگر میته بود، یعنی نجاست عرضی نبود، نجاست بفرمودا ذاتی بود، اونجا عفو شامل اون نمی شود. عمده بحث امروز ما راجع به شرط دوم هست. شرط دوم این بود که ولا من اجزاء نجس العین، اگر اون ملابس ما، مثال هایی هم که زدیم، از اجزاء نجس العین بود، آیا اینجا باز معفو هست؟ ولو کلاه انسان، ولو جوراب انسان. از شود محضر شما بین که مرحوم سید فرمودن که نه، این هم از اون مواردی است که ولو مما لا تتم صلات فی وحده، جوراب مما لا تتم صلات فی وحده، نمیتونه ساتر عورت باشه. اما اگر همین از اجزاء نجس این بود، نمیشود در اون نماز خوند و نماز در اون باطل هست. امروز ما در محضر دوستان عزیز و بزرگوار و فاضلمون هستیم. من یه عذرخواهی هم بدهکارم، روز شنبه حقیقتا نتونستم محضر دوستان برسم. اون بزرگواری هم که باید زودتر اطلاع میداد خدمت دوستان تا اینجا آیون نمی اومدن، اون هم نتونستم خدمتشون تماس بگیرم، بلذا شرمنده شدیم. گرچه من حال و هوای طلبگی را میدونم که آدم بیاد تا تو سرما و زمستان بیاد درس بده یعنی تعطیل، خیلی خوشحال میشه. من از این که باعث خوشحالی شما شدم از این جهت نگران نیستم. هر چقدر محضر شما بین که مرحوم سید میفرمایند ولا من اجزاء نجس العین. شنیدید اون عالم بزرگ از اساتید بزرگ حوزه بودن، هر شب خدمتون وفیات رو تعطیل نمی کرد. گفتن آه برای چی تعطیل نمی کنید؟ شهادت وفا. فرمود به خاطر که شما خوشحال میشید و خوشحال شدن شما منافات دارد با شهادت و وفات، از این جهت من تعطیل نمی کنم. هر شب که سوال این است، خوب دقت بفرمایید با صرف نظر از این حرفا، سوال این است که آیا نجس العین بما هو نجس العین به عنوان یک شرط قرار داده شده، یعنی شرط مستقل و مانع مستقل، یا تحت عنوان میته قرار می گیرد؟ به عنوان میته بودن، مثلا ادله‌ای که دلالت بر میته بودن می کند عرشبت شامل اینجا هم می شود، یا خودش به تنهایی دارای دلیل مستقل است؟ به تعبیر روشنتر، ما این دو شرطی که سید بیان فرموده، این دو شرط واقعا دو شرط است یا نه؟ نجس العین هم گفته مثلا از باب ذکر الخاص بعد العام مطرح کرده. اون چه ما در محضر دوستان میتونیم عرض بکنیم این است که مستثنا شدن اجزاء نجس العین در رابطه با موارد عف از باب این نیست که چون میته هست. دلیلش هم این هست، عرض شود که زیرا این نجس العین هم میته را شامل میشود هم غیر میته را شامل میشود. ما مثال میزنیم محضر دوستان که نجس العین ینطبق علیه اما لا ینطبق علیه المیته. مثلا مثالی که زده شده این است که اگر کسی از وبر و موی سگ کلب آمد برای خودش کلاهی تهیه کرد، یا از وبر خنزیر آمد برای خودش کلاهی تهیه کرد، اینجا یصدق به انه نجس العین اما لا یصدق به این که هازا میته. پس بنابراین حساب نجس العین حساب دیگری است. بلکه حتی اگر سگ مرده، خیلی جالبه، از موی سگ مرده، سگ اینجا مرده، کسی میاد از موی این سگ میچیند، عرض شود خدمت شما به این که با این میاد مثلا کلاه درست میکنه، از این سگهای پشمالوی که موهای بلندی هم دارن میشود 10 تا کلاه درست کرد. اگر این آمد با این موی سگ پشمالو کلاه درست کرد، خب اینجا شما میگید خب سگ مرده است، این دیگه عنوان میته حتما برای صادق است. اینجا هم بزرگان ما فرمودند که نه، بازم اینجا عنوان نجس العین برش منطبقه، یعنی میگن موی حیوان نجس العین شما آمدید کلاه درست کردید، نه از باب میته بودن، زیرا موت و میته تعریفی داره که بر اینجا منطبق نمی شود. موت مربوط به جایی است که حیات درش حلول کرده باشه و بعد حیات منقضی بشه، میگن این مرده است. اما در موی سگ و امثال ذلک حیات حلول نکرده تا در نتیجه عنوان میته بودن برش منطبق بشه، بلکه عنوان نجس العین چون انتصاب به نجس العین داده می شود از باب نجس العین. تلاش ما این است که در مقابل بعضی از بزرگان که الان انشاءالله در لابلای بحثم اشاره می کنم که اونا خواستن تحت این عنوان وارد کنن، یعنی تحت عنوان عرض شود میته وارد کنن، می خواهیم تلاش کنیم که مانع بودن نه از باب میته بودن است. ما سابقا هم یه بحثی داشتیم، نمیدونم حافظه علمای اعلام این غذاهایی که میخوریم خیلی حافظه ها را کم میکنند. این نجس العینی که سابقا خوندیم و قبلا هم یه بحث بود، تحت چه عنوانی وارد کردیم؟ جایز قطعی ها چی؟ احسن، جایزای شما داره زیاد میشه، ما هم ندادیم. احسن، ما سابقا بحث نجس العین را که مطرح کردیم ذیل ما لا یؤکل لحمه قرار دادیم، یادتون باشه ذیل ما لا یؤکل لحمه قرار دادیم. اینجا هم از همین روایتی که الان ما موثقه ابن بکیر را خدمت دوستان فاضلمون میخونیم، از باب ما لا یؤکل لحمه، نه از باب موثقه زراره که حالا به نجاست اشاره کرده بعدم بگیم نجاست ذاتی یعنی میته و امثال زاله. نظام ما راهش این است که به روایات مراجعه کنیم که آیا در رابطه با روایات اینا را یعنی نجس العین را برده تحت عنوان میته یا نجس العین تحت عنوان دیگری. ما به موثقه زراره که قبلا محضر علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم خوندیم، اون موثقه زراره تعبیری که مطرح کرده بود تعبیر این بود که لا یکون علیه شیء، یا تونست تعبیر این شکلی داشت، الان تو ذهن دوستان هست، حالا منم میخونم. موثقه زراره ان احدهما قال کل ما کان لا تجوز فیه صلات وحده فلا بأسه بأن یکون علیه شیء، یعنی اگر لباسی داشتید که لا تتم صلات فی لا بأسه بأن یکون علیه شیء، علیه شیء یعنی چی؟ ای علیه النجاسه، احسن، مثل القلنسوه و تکته و الجوربه و امثال ذلك که روایتش وسائل جلد دو کتاب طهارت باب 31 از ابواب نجاسات حدیث 1 بود. شما نگاه کنید فقط داره لا بأسه بأن یکون علیه شیء متعرض مسئله نجاست در اینجا شده. موثقه زراره افرا تنها نسبت به نجاست عرضی مطرح کرده، علیه شیء تازه نجاست ذاتی هم مطرح نیست، شامل نجاست ذاتی نمیشه. پس عموم مانعیت نجس در نماز محکم است، از باب این که نجسه عرشبت خدمتون موجب بطلان نماز می شود. نجس العینم یعنی تحت عنوان کلی نجس ما میتونیم، نه به عنوان میته، کلی نجس میتونیم ازش استفاده کنیم، عرشبت خدمتون، ولو ممالات تم صلات فی باشد، یعنی به اون روایت می شود، اما روایتی که بحث میته و اینا مطرح کرده نه. علاوه بر این عرض کردیم کلب و خنزیر و ما شابه ذالک عنوان مستقلی دارن، ما علاوه بر این که میتوانیم تحت عنوان نجس داخل کنیم، نجس العین هم از مصادیق نجس باشد و نجاست اساسا مانع از نمازه و اونی که استثناء شده تازه نجاسته، چی آقا؟ عرضی. علاوه بر این عنوان مستقلی هم دارن تحت عنوان مما لا یؤکل لحمه داخل می شوند و لذا ما موثقه ابن بکیر و محضر بزرگان عرض می کنیم و از این موثقه همین مطلب را ما می تونیم استفاده کنیم. این طوریست مطلب، روایت این است: قال سأل زراره ابا عبدالله علیه السلام، جناب زراره عرض شود خدمت شما بین که حضرت خیلی در رابطه با زراره تعریف کرد، لولا زراره و نزراء زراره عرض شود لندر است احادیث و ابی یا جدی، تعبیر این شکلیست: ان السلات فسعلبه و الفنک و سنجاب و غیرهی من الوبر فأخرج کتابا، این روایت را قبلا هم خدمت علما خونده این، فأخرج کتابا یزعم انه املاء رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صلواتان، نشون میده که اهل علم نشستن. اما الصلات فی وبر کل شیء حرام، صلات در وبر کل شیء حرام اکله، یعنی علاوه بر این که، پس بنابراین اگر دوستان فاضل ما سوال کردن، سوالو من میکنم، این که جناب سید اجزاء نجس العین را مانع دانستند، ولو در لباسی که لا تتم الصلات فی وحده. منشأش چیست؟ یک، آیا میته است؟ پاسخ، آیا به عنوان نجاست است؟ چون هر نجس مانع هست الا نجاست عرضی، بله. عنوان دیگری هم غیر از عنوان نجاست می شود بر نجس العین مترتب کرد و بار کرد علاوه بر نجاست؟ بفرمایید. ما لا یکل نه. پس الحمدلله رب العالمین، برخلاف کسانی که بحث میته را مطرح کردن و عدم تسکیه و میته و امثال ذالک مطرح کردن، میگیم نه، دو جایگاه بسیار خوب وجود داره برای استدلال ما راجع به نجس العین. اولا نجس و تنها نجاست عرضی مستثنان، نجاست ذاتی مستثنانی، و ثانیا تحت عنوان مالا یا کل و لحمه هست. و این روایت رو نگاه کنید، این السلات فی وبر کل شیء حرام اکلو فالسلات فی وبره و شعره و جلده و بوله و روسه و کل شیء منه فاسده لا تقبل تلک الصلاة. اینا روشن فارسیه دیگه برای علمای اعلام. حتی یصلی فی غیره مما احل الله اکله. خیلی روشنه. پس بنابراین ما لا یؤکل لحمه هم همین حالت را دارد. پس اگر از ما سوال کردن نجس العین، میگیم یا تحت این عنوان یا تحت اون عنوان، میته نه. سوال این است که عرض شود خدمت شما بین که ما لا تتم الصلات فی، آیا این موثقه راجع به سایر موانع هم نظری دارد یا نه؟ موثقه ضراره آیا نسبت به سایر موانع هم نظر دارد یا نه؟ مثل غیر معکول اللم، ابریشم، امثال ذلک، که دلالت بکند که مالات تم الصلات فی مثلا نمی شود. از شبت خدمت شما بین که میگیم نه، اون چی که ما از صریح، ببخشید، ظاهر بلکه صریح موثقه استفاده میکنیم، موثقه ضراره تنها به یه مورد اشاره میکنن. اون یه مورد کجاست؟ ایو الفضاء المعاصرین، موثقه اشاره میکند راجع به یه مورد، اونم بحث نجاسته. اما متعرض ابریشم و متعرض غیر معقول اللحم و امثال ذلک نمی شود. عرض شود خدمت شما بین که لذا از این جهت ما مسئله نداریم و بحثی نداریم. این کلمه فلا بأس بأن یکون علیه شیء، عرض شود خدمت شما بین که مسئله را برای ما حل کرده و اون مورد، مورد نجاست است. به خلاف اجزاء ما لا یؤکل لحمه، عرض شود خدمتون، و بر ما لا یؤکل لحمه، اینا دیگه در تعبیر نجس و امثال ذلکی که اونجا مطرح بود نمی گنجد. عنوان ما لا یؤکل لحمه یه عنوان جداییست، بله، هرچی به عنوان نجس میخوایم حساب کنیم تو اون هست، ولی بگیم غیر ما لا یؤکل لحمه، ولی این کلب و اینها دو عنوان الان برش منطبقه، ولی عنوانی ذیل موثق قرار میگیرد که عنوان بفرمیدا نجاست است. اما غیر ما لا یؤکل لحمه الزاما تحت عنوان نجس قرار نمیگیرد. پس در نتیجه از دوستان فاضلمون جمع‌بندی کنیم، این بحث را به پایان برسیم و بریم سراغ مناط و ملاک در این قسم سوم. خلاصه این شد وجه من نسبت به اجزاء نجس العین از صلات، به خاطر عنوان میته نیست، بلکه از باب این است که از اجزاء ما لا یؤکل لحمه محسوب می شود یا به عنوان نجس. مرحومای حکیم مستنصف امشب، نمی دونم دارید یا ندارید، کتاب ارزشمندی، حتما دوستانی که اهل تحقیقن، مطالعن، انشاءالله میخوان اندوخته های علمیشون باشه، واقعا سید بزرگوار. اون چی که معروفه، من جایی به خصوصی نیدم، ولی معروفه که این مستمسکشون در سن 25 سالگی نوشته است و این نشون میده که اعظم ما، بزرگان ما از دوران نشاطشون، شادابیشون، شادابیشون رو صرف کاری دیگه نمی کردن، صرف تحصیل علم می کردن. ولذا فقطن منفرست فإنها تمر مرت سها. مرحوم آقای حکیم اونجا خروج کلب و خنزیر را از ادله عفو و خاطر عنوان صدق میته دانسته، با این توضیحاتی که ما خدمت بزرگان عرض کردیم، نه عنوان میته لا ینطبق، چون گفتیم موی سگ، اولا سگ زنده اگه موشو برداشتی دیگه عنوان میته الان نیست، زنده است. تازه موقعی هم که سگ بفرمایید مرده باشد از موش هم استفاده کنیم، چون موت در جای صفت می کند که حیات در اونجا رسوخ کرده باشد و بعد این حیات منقضی بشود، اونم باز موت برای صفت نمی کند. در نتیجه باید از عنوان میته بودن خارج کنیم، یا به عنوان نجس، مانیت نجس، یا مالا یا کل لحما که روایت ابن بکیر کاملا این مسئله را تعیین میکرد. حالا مسئله که الان خدمت دوستان فاضلمون عرض میکنم این است، ما هو المنات، سوال این است، ما هو المنات والملاک، در این که عرض شود خدمت شما به این که این ملاک مالات تم و سلاتفی، شما فرمودید مثلا فرزن معفوب هست در صورتی که میته یا نجس العین نباشد. عبارت سید را بخونم تا ذهنیت دوستان آماده بشه و بعد به شرح و توضیح اون بپردازم. والمناتو، اینی که گفتیم مالات تم و سلاتفی معفوب است، منات عدم، البته ما این را قبلنم اشارتاً و تصریحاً خدمت علما گفته بودیم، عدم و امکان ستر بلا علاجن، یعنی خودش به تنهایی امکان ستر ندارد، ممکن است با کمک گرفتن از تناب و تکه کردنش و زمینه کردن چیزی به اون ستر تحقق پیدا کند، اما مالات تم و سلاتفی یعنی عدم و امکان ستر بلا علاجن، بلا علاجن یعنی بدون کمک از چیزی دیگری خودش به تنهایی موجب ستر عورت نمی شود. فَإِنْ تَعَمَّمَ، اگر کسی معمم شد، امامه و سر گذاشت، او تحزم، شال بست، حزامت، به مثل دستمال، حالا نمیدونم دستمال واقعا عربی هست یا اصطلاح مرحوم واسع محمد کاظم یزدی نجفیه، بله به مثل دستمال، عرض شود خدمتون این که مما لا یستر العوره، دستمالی که عورت رو نمی پوشاند، بلا علاجن، بله ممکن است کسی دستمال رو بگذارد و تنابی هم دوربرش ببندد این ستر عورت بکند، دستمال شال یزدی مثلا اگر بشه چی جان؟ شما هنوز به فکر دستمالی؟ گذشتیم ازش. لکن تمکن از صدر سطر بهی به شد دهی به حبلن، اما ممکن است سطر عورت کند به وسیله دستمال، به شد دهی به حبلن، با یه ریسمانی با یه تناوی اینو ببندد، او یجعله خرقن، یا تکه تکه کند، مثلا یه تکه شد دورش ببندد، یه تکه این شکلی خودش به تنهایی نمی شود، ولی اگر اجزایی ازش تکه کند، از اون تکه ها مثلا در جهت بستن استفاده کند، لا مانع من السلاتفی، عرض شود خدمتون این که این را هم جناب ایشون مطرح کردن. و اما مثل الامامه، اما مثل امامه الملفوفه، امامه ای که پیچیده شده، التي تستر عوره اذا فلت، یعنی موقعی که بازش بکنن، بله امامه میشود 10 تا 7 عورت کرد، فلا یکون و معفوبن، حواستون جمع باشه، امامه اینطور نیست که بگیم اگر نجس شد دیگه لا مانع من السلاتفی، ملاک و معیار این است که اگر به تنهایی مما لا تتم السلاتفی، به تنهایی موجب ستر بفرمیدا عورت نمی شود مگر با علاج و کمک اینها، این ملاک هست برای عفو، اما اگر خودش به تنهایی موجب ستر عورت شد، نیاز به کمک و تناب و امثال ذلک نداشت، این اگر نجس شود معفو هست یا معفو نیست؟
پس روشن فارسیه دیگه. چه عمامه معفوف است، چه لباسی معفوف است؟ لباسی که به تنهایی نتواند سطر و عورت کند مگر با کمک، این معفوه. اما اگر خودش به تنهایی بتواند سطر عورت بکند، اگر نجس شد بفرمیده معفوه نیست. لذا میفرماید و اما مثل الامامه الملفوفه التي تستر عوره اذا فلت فلا يكون معفوون الا اذا خیفت، مگر اینکه دوخته شده باشد این امامه بعد اللف، بعد از پیچیدن، به حیث عرصه بس خدمتون یسیر و یا تسیر و مثل القلنسوه، یعنی این امامه را طوری دوختن اطرافش که شده چی آقا؟ کلاه. الان بعضی از عرصه بس محضر شما بین که علمای اهل سنت امامه هایی که دارن، این امامه ها بعضیشون دوخته است. الان حکم چی پیدا کرده؟ حکم کلاه. اما امامه های ما که هر روز در میاریم و عرشبت میپیچیم و امثال ذالک و حکم کلاه نداره، امامه های این شکلی اگر به تنهایی بتواند سطر و عورت بکند، اینجا اینطور نیست که آقا اگر امامش نجس شد بگه معفو است و طوری نیم. این کل فرمایش سید رضوان الله تعالی علیه. توضیح این مطلب محضر دوستان این است که جناب سید در متن متعرض همین نکته شده که ملاک در مالات تتم الصلات فی عدم امکان ستر بالفعل است، یعنی بالفعل نشود ستر عورت کرد ولو با علاج. بفرمایید ولو با علاج بشود ستر عورت کرد. بنابراین جوراب، بند شلوار، کلاه از چیزهایی که بالفعل امکان ستر عورت در اونها وجود ندارد، عرض شبه خدمتون این معفوه و جای بحثم نیست، مگر اون دوتا استثناء میته نباشد، از اجزای نجس العین نباشد. حالا ببینیم دلیل چی؟ ما دوتا روایت محضر مبارک دوستان فاضلمون میخونیم در جهت نظر سید و به بررسی این دوتا روایت میپردازیم که آیا این دوتا روایت سندن و دلالتن تام و تمامه. ما یکی از این دو روایت را امروز بررسی میکنیم خدمت دوستان و روایت دیگر را انشاءالله فردا محضر علما هستیم. اولین روایت به نقل از مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه این روایت هست که در فقه رضوی آمده است. متن روایت این است: این اصاب قلنسوت که او امامت که اب تکه اب الجورب اب الخف اصاب منیون او بولون او غائتون فلا بعث به صلات فیه. اشکالی ندارد که شما از چه بعد خدمتون نماز درش بخوانید. چرا؟ و ذالک ان الصلات لا تتم فیه شیئون از چه بعد خدمتون من هذه وحده من لا یحضره الفقی، جلد یک صفحه 42. عبارت خیلی روشنه: اگر کلاه شما، امامه شما، بند شلوار شما، جوراب شما، کفش شما اصاب منیون، منی بهش اصابت کرد، بولی بهش اصابت کرد، غائطی بهش اصابت کرد، فلا بحث به صلات فی، اشکالی ندارد که شما در این حال نماز بخوانید. و ذالک ان الصلات لا یتم عرض شبت خدمتون فیه شیء من هذه وحده، چون هیچ کدام یکی از اینها به تنهایی نماز با اون تمام نمی شود، یعنی موجب ستر عورت بفرمایید نمی شود. حالا کسی ممکنه بگه از این روایت شما چطوری استدلال می کنید به این تفصیلی که راجع به اینا دادی، چون شما آمدید گفتید که بله مالاتت مسلات فی منات این است که بالفعل نتواند بفرمایید ستر عورت کند. اینجا زینی که آورده مسئله را روشن میکنه، یعنی اگر امامه فرزن به عنوان نمونه، این امامه این خصوصیت درش نبود دیگه، طبعا از عنوان بحث خارجه، چون زیل دارد و ذالک ان الصلات لا تتم فی شی. ممکنه آقا امامه بسته باشد ولی امامه اونچنان امامه صغیره و کوچک که با این نشود بفرمایید ستر عورت کرد. اما ما گفتیم اگر امامه امامه چند متری به امکان ستر عورت وجود دارد، پس تحت عنوان این زیل داخل نمی شود، و چون تحت عنوان زیل داخل نمی شود خود به خود مورد عفو قرار بفرمایید نمی گیرد. روشن باشه استدلال. زیل چون العلتو قد تعمم و قد بفرمایید تو خصص، میگه دلیلش اینه که هیچ کدام یک از اینها، پس امامه را در جایی فرض کرده که امکان ستر عورت درش نیست. موثقه زراره هم که مشتمل بر این مطلب بود که قبلا خوندیم، مالا تجوز صلات فی، عرض شود خدمتون اون چیزی که صلات به تنهایی درش امکان ندارد، خب بازم معید همین کلام روایت فقه رضوی. اما روایت فقه رضوی یه بحث سندی دارد، فضلای معاصر یه بحث دلالی دارد. نمیدونم به گوش مبارک و علمای اعلام و دوستان فاضل ما خورده یا نه. خورده چی خورده به ذهنتون؟ که فقه رضوی معتبر نیست اصلا، میگن اصلا روایت نیست. فرضاً از این که ما بگیم حجت شرعی هست یا حجت شرعی نیست، پس از نظر سند استناد به اون چه که معروف به عنوان فقه رضوی است، میگن اینا از باب روایت نقل نشده که بگیم استناد به امام بدیم و بگیم روایت، پس مخدوش در رابطه با سند هست که خود به خود اگر احیانا سند زیر سوال رفت مشکلی دیگه، یعنی مسئله برای ما باقی نمیماند که ما بخوایم در این جهت بحث کنیم. اما از نظر دلالت هم اشکالی که به این روایت کردن این است که از نظر دلالت گفتن این روایت عرض شود خدمتون می که امامه از این چیزهایی است که نماز درش انجام میپذیرد، یعنی این کلمه امامه که مطرح کرده، مثلا چرا امامه را در ردیف خف قرار داده، چرا امامه را در ردیف جوراب قرار داده، چرا در ردیف بند شلوار قرار داده، معمولا امامه ها این شکلی هست. حالا این قابل توجیه با اون توضیحی که ما دادیم که اگر امامه امامه صغیر باشد و کوچک باشد، بله زیر همین ها و کنار این ها قرار بگیرد. عمدتاً مشکلی که ما در روایت، یعنی در بحث فقه رضوی داریم، مشکل سند هست. انشاءالله فردا راجع به موثقه زراره هم بحث میکنیم، آیا موثقه زراره میتواند داله بر مدعای ما باشد یا نمیتواند. اینا به طوله ها و تفصیله ها انشاءالله صحبت میکنیم. موفق و معید و منصور باشید. سلام آقای من.
واسطه چیکار میکنیم؟ اینکه ببنده باید اینا میگه چیکار میکنیم؟ اینجا میاد مانه